الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا صلوات رو جلیتر خط بفرم. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی تحت عنوان مسائل آموزش خانواده بود. رسیدیم به بحث آیین همسرداری با بیان تابلوهای قرآنی و از لباس بودن زن و مرد شروع کردیم تا دیدگاه مرد نسبت به زن، زن و جمال و زن و زیبایی که هنر شیطان و هنر اسلام رو در دو جلسه خدمتون تقدیم کردیم. هنر شیطان تربیت قطام، تربیت دختر ترسای مسیحی است، تربیت دختر پادشاه برای برسیسای عابده، تربیت زن بلعم ابن باوراست، تربیت جعده و ام الفضل و عایشه و و امثال این زنایی که دست پرورنده شیطان بودن. اما هنر اسلام تربیت عروس کربلا همسر حنظله است، تربیت مادر وهب است، تربیت زینب کبراست، تربیت رباب است، تربیت زنهای بزرگی مثل زینب، فاطمه، فزه، اسماء و خیلی از زنهایی که در تاریخ مثل خورشید می درخشند و در زمان ما هنر اسلام تربیت مادر سه شهید است، مادر چهار شهیده، مادر دو شهید، مادر یک شهیده، مادری که فرزند خودش رو قطعه قطعه میبینه ولی میگه من فرزندم رو در راه حسین دادم. این هنر اسلام است با تربیت این گونه زنها. مطلب امروز در رابطه با هنر زندگی است که زن باید به چند چیز توجه داشته باشه. اول من یک آیه از قرآن براتون میخونم که این آیه باید یک تابلوی هشدار دهنده بسیار معظم و روشنی باشه که خلط بحث نکنه، مسیر رو مهالود نکنه، عینکه ها رو دودی نکنه، عینکه ها رو کثیف نکنه، بینش ها رو تغییر نده، مسیرها تغییر نکنه. آیه شریفه 13 از سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. بشر، انسانی که میخوای تحت چارچوب دین زندگی بکنی، اشتباه نکن، چند چیز زینت دنیاست، زینت دین نیست، زینت آخرت نیست. یک، دوست داشتن مفرد نسبت به زنها، نه دوست داشتنی در بحث آیین همسرداری. یعنی اینکه انسان در رابطه با مسائل شهوی نگاه بکنه. دوم، دلبستن به فرزندان. سوم، قناطیر المقنطره، کیسه هایی که پر از طلا و نقره است. و چهارم، خیل المصومه، اسبهای تندرو، که در زمان ما به جای ول خیل المصومه شما میتونید یک لفظ دیگه ای بگذارید، ول بنز 98 مثلا، ول پرای، ول پژوی 504، بله؟ یا 405؟ 405. ول انعام، گوسفندها، ول حرس، زمین های کشاورزی. قرآن میگه ذالک متاع الحیات دنیا، این مال دنیاست، مال دین تو نیست، گول نخور. والله عنده حسن المآب، اگه در خونه خدا بری عاقبت به خیر خواهی شد و برای تو یک مسیر عالی زندگی رو خدا ترسیم خواهد کرد. ولذا اگر کسی این تابلوی تکون دهنده قرآنی رو در نظرش داشته باشه، اگر به مال رسید تغییر اخلاق نمیده، اگر فرزندان خودشو دید دل بهشون نمیبنده، اگر زنها رو دید چشم پاک خودشو از دست نمیده، اگر به نمیدونم تسهیلات اجتماعی رسید خودشو گم نمیکنه، یادش میاد که اینا همش مال دنیاست. ولذا هنر زن در زندگیش اینه که اگه خواست یک زندگی بسیار عالی همراه با سعادت داشته باشه، بدون دغدغه فکری، بدون تشویش و اضطراب، یک زن باید به دو چیز فکر کنه. مطلب بسیار مهمه برای زنها. یک، زن بفهمه که شوهرش آسیب پذیری او نسبت به چه چیزی بیشتره. شوهرش باید بشناسه، باید بدونه اگر شوهرش در فلان مسیر قرار گرفت زندگیش متلاشی میشه. اون مسیرها رو بشناسه، اون اخلاقها رو شناسایی بکنه و حواسش رو جمع بکنه مردش، شوهرش ضربه نخوره، ضربه مالی، ضربه دینی، ضربه قلبی و روحی و احساسی و عاطفی، ضربه دلی. زن باید شیشتنگ حواسش جمع باشه. یک. و دو، زن باید بفهمه که همسرش چه چیزهایی او رو تسلیم زندگی میکنه. یک زن هنرمند اینه، شیشتنگ حواسشو جمع شوهرش کنه، از دستش نده. یک. و دو، حواس رو جمع زندگیش کنه، شوهر خودش رو نسبت به زندگی پایبندترش بکنه، با احساسترش کنه، عاشقترش کنه، اسیر زندگیش کنه. نه اینکه ناامیدش کنه نسبت به آینده، نه اینکه ناامیدش کنه نسبت به روند زندگی. خیلی مهم. ولی متاسفانه وقتی با بعضی زندگی رو نگاه میکنیم، ببینیم عوض اینکه زن و شوهر بیان ببینن چه چیزهایی زندگیشون رو زیبا میکنه، میان حساسیت‌های زندگی رو شناسایی میکنن، به رخ همدیگه میکشن. برو تو که عمود اینو گفت، برو تو که بابات نتونست یه جازیه خوب به تو بده. او میگه برو تو که بابات قرار بود مثلا فلانتی که زمین رو به نام من بکنه زیرش زد، قبول نکرد، خسیس بازی در آورد. زن شیشتنگ حواس رو جمع کنه، ببینه چه چماقی میتونه درست کنه تو سر شوهرش بزنه. مردم حواس رو جمع کنه، ببینه چه دام و تلهی میتونه درست کنه زنش رو بیابرو کنه. زندگی الان خیلی ها اینجوری شده. شما برید ببینید برای چی با هم دعوا میکنن زن و شوهر، برای چی با هم دیگه سازگار ندارن، برای چی سازگاری ها کم رنگ شده. برای اینکه عوض این که بیان برن امید زندگیشو زیاد کنن، عوض این که زن حواسش جمع باشه چی بگه شوهرش لبخند لباش بیاد یه چیزی بگه که لجش بگیره، بگه خوب سوزوندمش، خوب چسوندمش، خوب کوچیکش کردم، خوب دستش رو کردم، خوب آب روش رو ریختم، خوب زرنگی و جلوش رو گرفتم. اگر این طوری بشه که میشه زندگی جنگلیست نگه، زندگی که همراه با چارچوب شرع و دین باشه نی، زن و مرد میشه تو دوتا جبهه مقابل هم دیگه. عوض این که زن و مرد هم رزم بشن، جنگجو در کنار هم باشن، پشت یه دپو برای حفظ میدان و جبهه زندگیشون با هم دیگه شروع کنن به جنگیدن در برابر مشکلات، که اگه زندید خشاب مرد خالی شد، خشاب تیراندازی مردشو پر بکنه، اگه مردی زنش خشابش خالی شد، اسلحه زنشو تقویت بکنه، اون وقت بیفتن به جون همدیگه، همدیگه رو کوچیک بکنن. این زن زن بیهنریه، این مرد مرد بیهنریه. هنر در حفظ زندگیست، ولذا زن هنرمند باید حواس جمع باشه که بشناسه مفاهیم زندگی رو و زیبایی هایی که تو زندگیش نیست رو آفرینش بده، خلقش کنه. زن زرنگ باید ببینه چه زشتی هایی تو زندگیش هست برطرف کنه، چه زیبایی هایی نیست به وجود بیاره. یکی از برنامه های زن هنرمند بحث خودآراییست. خودآرایی یعنی این، حضرت زهرا میفرماد، این روایت رو میخونم ولی که زنها بدانن باید چه کنن. بیبی فرمود دو رکعت نماز با آرایش و به انتظار شوهر نشستن 70 مرتبه ثواب رو برات بیشتر در نامه اعمالت می نویسن. بیبی فاطمه داره خط میده به زنهای ما، میگه خانم زرنگ باش، تو که میدونی شوهرت در آن واحد میاد ولی میخوای نماز بخونی، آرایش کن خودت را، رو سجاده نماز بایست که وقتی شوهرت وارد شد با دیدن چهره آرایش شده تو دلبند به زندگیش بشه، هم شوهرت امیدش بیشتر میشه و همین دو رکعت نماز رو برات 70 مرتبه بیشتر ثواب مینویسن. این حدیث مال چیه؟ مال اینه که امید زن و شوهر تو زندگی بیشتر بشه، یعنی بشکن چماق خودخواهی ها را، بشکن چماق لجبازی ها را، بشکن چماق یک و دو کردن و به هم پریدن و خلاصه یکی تو بگو دو تا بشنو که تو زندگی ها متاسفانه ایجاد شده. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دست غیب را، اون استاد اخلاق را. فبدود خانما از من اگر میشنوید بیاین اول آرایش کنید خودتون رو و بعد برید زندگیتون رو درست کنید. شوهر 7 صبح رفته، شما میدونید امروز خیلی کار دارید، شوهر شما قرار 2 بیاد، اگر بخواین منزل رو جارو کنید، رخت رو بشورید، لباس رو شست و شو بدید، نمیدونم گردگیری بکنید، غذا درست کنید، دیگه به آرایش کردن خودتون نمیرسید برای استقبال از شوهر، خسته میشید و این خستگی چه بسا آرایش کردن شما رو از سرتون بندازه. شهید دستگیر میگه خانم زرنگ باش، هنرمند باش، اول خودتو آرایش کن بعد به کارای زندگیت برس. چرا؟ چون وقتی شوهر شما از سر کار میاد وارد منزل میشه، اولین چیزی که شوهر میبینه چیه؟ چهره زنشه. اگر چهره زن خسته باشه، اگر چهره زن غم‌آلود باشه، این سوهان برای روح مرد است. آشپزی رو بعد میبینه، ولذا خیلی زنها مشکلشون اینه، آشپزیشون نمره 20، نظم زندگیشون نمرش 20، لباس شستن 20، اتو کردن 20، در تمام شؤونات زندگی نمره 20 دارد، ولی اونقدر خسته شدن صبح تا ظهر کار کردن، شوهر که میاد با یک چهره درهم کشیده، غم‌آلود، خسته با شوهر خودشون برخورد میکنن. این خستگی ضرر دارد برای زندگی. زرنگ باش، برنامه فاطمه زهرا رو تو زندگیت وارد کن. توصیه شهید دستقیب رو یادت نره. یک. دو، کلام دلنشین و زیبا داشته باش. خانم سخن زیبا گفتن هنر زنه. بعضی خانم ها سلیقه در حرف زدن ندارن. شوهر بیچاره خسته کوبیده اومده، سفره رو پهن کرده، داره لقمه غذا رو تو دهنش میگذاره، میگه راستی علی زنمودم مرد، راستی آقا جون سکته کرد، بابا بذار غذاشو بخوره. آخه هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد یا مقامی دارد. تو باید بدانی حرف مثلا مضطرب کننده و ناراحت کننده رو کی بزنی. نه تو بحبوحه یه کار که مرد داره بنده خدا غذا میخوره، استراحت میکنه، تشویش تو وجودش به وجود بیاری. زن باید خلاصه زرنگ باشه. غرغر نکن، بذار بیاد بعد بگو بچه ها شیشه رو شکستن، بذار بیاد بعد بگو تلفن رو سوزوندن، بذار بیاد بعد بگو قبض آب 15,000 تومان اومده، بذار بیاد بشینه خستگیش نر بره بعد بگو قبض برق و آب و گاز و تلفن با هم شده 40,000 تومن. خب اینجوری سکته بش میدی شوهرت را، داغونش میکنی. یه وقت نفس میاد بالا با بیان 4 قبض، خودش قبض روح میشه، اینم میشه پنجمیش. زرنگ باش خانم، یا غرغر نکن، بذار بیان استراحت بکنه. کلام زن خیلی مهمه. و چقدر بد مرد دست به زن داشته باشه. من این جمله رو نگم الان که بحثم به جا رسید. روایت داریم مردی که زنشو کتک بزنه بوی بهش به مشامش نمیرسه، ولو رو منبر اینقدر خودشو برای حسن بزنه تا بمیره، اینقدر پا منبر سینه بزنه تا جونش بالا بیاد. اگه زن کتک زدی بهش ازت حرام میشه، بیرونت میکنه، رات نمیده، اصلا بوی بهشت رو نمیگذارن به مشامت برسه. مردی که دست بزن داشته باشه مرد نیست. مرد که به عربده کشیدن نی، مرد که به کتکاری کردن نی، مرد که به زور گفتن نی، مرد و اخلاقش، نه مرد و سیبیلش، نه مرد و غرغر زدنش، نه مرد و عربده کشیدنش، نه مرد و اسیر کردن زن و بچهش، مرد و دینش، مرد و تقواش، مرد و اخلاقش، مرد و تبسمش، مرد و شکوهش، مرد و هیبت ایمانیش، مرد و عشق به محمد آل محمدش. یک کتابی رو من معرفی میکنم، حتما آیون و خواهرها مطالعه بفرمایید، کتاب هنر در قلمرو مکتب. هنر در قلمرو مکتب، چاپ سپاه آیه جواد محدثی، نوشته بسیار عالی است. این کتاب رو بخوانید تا انواع حکومت های در زندگی رو مطالعه کنید، که حکومت بر دل با حکومت بر زور دوتاست. حکومت بر زور شاید دوام داشته باشد چند سباهی، اما ناله و نفرین پشتشه، دوام کلی ندارد. اما حکومت بر دل، ببین حکومت بر دل بعد از 1400 سال، اگر والله 16 متر برفم بیاد، سوز مرگ بارم بیاد، اون پیر مرد مؤذن عاشق اذان گفتن مروج دین و مذهب را عشق او وادار میکنه از پله های مسجد بره بالا، بره بالای مأذنه تو دل بر صبح زود برای اذان صبح، این دستشو کنار گوشاش بگذاره و با بانگ بلند با عشق و احساسات داد بزند اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله، این عشق یک مرد مسلمان است. اما اگر عشق نباشه، خب شما برید ببینید انگیزه یک کار تو خیلی از ادارات نیست، تو خیلی از اماکن نیست، تو خیلی از کارخانجات نیست. ببینیم طرف هم دزدی میکنه، هم کمکاری میکنه، هم دروغ میگه، به رفیقش میگه من فردا نمیتونم بیام کار کنه، تو کارت منو بزن. چرا؟ چون عشق نیست، انگیزه نیست، ولی ازای دروغ میگه، ولی ازای کمکاری میکنه، ولی ازای حیف و میل میکنه، ولی ازای حساب و تبذیر بیداد میکنه. چرا؟ چون عشق نیست. اگر عشق باشد آدم همه مشکلات رو تحمل میکنه، کاری هم نداره که کی چی میگه، تفسیر این و اون چیست، به وظیفه خودش عمل میکنه. خدا رحمت کنه رهبر انقلاب. جمله‌ای که امام رو امام کرده اینه، امام میفرماید در طول زندگی می جمله رو هیچ وقت فراموش نکردم، ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. هر چی میخواد نتیجه بده، ما وظیفمون انجام بدیم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، وظیفمون رو داریم انجام میدیم. تو وظیفه تو انجام بده در زندگی، کاری نداشته باش که تفسیرها چیست. اگر کسی عمل کند به شعانات اسلامی، مطمئن باشد در دنیا و آخرت بی آبرو نخواهد بود. در این کتاب آدم وقتی مطالعه میکنه، عواملی که عنصر زیبایی را در خانه و خانواده ایجاد میکنه رو بیان کرده. میگه یکی از عوامل عنصر جمالزا، زیباییزا، بحث دقت از زن باید حواسش رو جمع کنه. تو این دور زمانه ما داشتیم استاد دانشگاه سر کلاس میاد به بهانه این که این دختر خانم دانشجوی منه، من خیلی بهش علاقه دارم، تو تحقیقات نمرش 20 سراغ دارم که عرض میکنم، یعنی نمونش هست که میگم، نمونه بارزش بوده، بسیار زنده هم هست، شاید دو سال از این ماجرا نگذشته باشه که خود منم تو این قضیه بسیار تلاش کردم ولی متاسفانه نشد. استاد دانشگاه، مرد 40 ساله، عاشق دانشجوی 24-5 سالش میشه، با وجودی که خانم دکتر، خودش استاد دانشگاه، اما به بهانه این که من دانشجوم و خیلی علاقه بهش دارم، دختر بسیار خوبیست، وارد زندگی میکنن. و این خانم دکتر بی توجه و بی دقت و این خانم دکتر ساده بدبخت نمیدونست که کم کم دارد این دانشجو قلب شوهر او را خالی میکند از مهر زنش و پر میکند از مهر خودش، و کارا به جای رسون که زن دکترش را با چند بچه طلاق داد و رفت دختر دانشجوی شاید خودش رو گرفت. زن اگر دقت کنه نباید کارش به اینجا برسه. یا خانم مهمانه، بعضی زنها رو خانم خودتون خوب میشناسید، زنایی که ولن، معذرت میخوام اگر این عبارت رو میارم با کمال عذرخواهی از همه خانمهای محترمه، بعضی زنها خیلی لیمن، دیدید؟ خیلی لیمن، ولن، شوخی میکنن، هی حرفاشو ادا در میارن، هی یه کاری میکنن که شوهر طرف خوشش بیاد. خانم نگذار با این زن شوهرت حرف بزنه، ارتباط با این سری خانواده ها پیدا نکن، شوهرت از دست میدهی، دقت کن. شوهرت به بهانه این که من میخوام به فلان منزل صدقه برسونم، کم کم زن شیاد میاد، هی وای میسه، یواش یواش با زن شوهرت حرف میزنه و کم کم شوهرت رو از تو جدا میکند. اگه خواست صدقه بده با زنش بده صدقه بده، تنها رفتن معنا نداره. یا خانم شوهرش مثلا زندانیه، اون آقای زندانی رفیق شوهر شماست، میخواد سرکشی کند بزنه بچگی رفیقش که زندانه، تنها حق ندارد بره، زرنگ باش، دنبالش را بیفت، بشین، باش، ببین، بشنو، هر جا احساس خطر کردی ضبط زندگی تو بگیر. اصلا صلاح نیست زن تو این دور زمان ساده باشه، بسیار زرنگ باشی، بسیار با توجه باشی. خدا شاهده چه صیادهایی تو زندگی های مردم نیفتن، خدا شاهده چه کردن بعضی شیادها با زنهای ساده، خلاصه ساده لوی بدبخت شوهراشونو جمع کردن. خانم ها، جامعه بسیار مهالود است. خانم ها، من نمیگم شک داشته باش به شوهرت، من نمیگم چپ چپ به شوهرت نگاه کن، یقین داشته باش به مردت، اما شک کن به جامعه، یقین کن به شوهرت، اما شک داشته باش به زنهای جامعه. به هر زنی غیر خودت شک داشته باش نسبت به مردت، به مردت شک نداشته باش، مردت بهش احترام بگذار، مردت براش ارزش قائل بشو،
اما اون زنی که میاد با شوهر تو میخواد حرف بزنه، بدنت باید بلرزه. اگر مطمئن شدی 100%، مواظب باش آینده زندگیت به تباهی کشیده خواهد شد. دوم، هماهنگی در گفتار، رفتار، مهمونی ها، مسائل اقتصادی بین زن و مرده. اونی که زندگی زیباش میکنه، زن و مرد با همدیگه هماهنگی داشته باشن. من میشناسم زن و مردی را که خیلی قشنگ برای همدیگه جملات خلاصه تلگرافی قرار دادن. مثلا وقتی مهمون میاد، اگر میوه نداشته باشن، میوه فروش محله رو خانم میگه مثلا علی آقا، آقای مثلا حسینی، آقا کمال صبحیه میگفت اگر علی آقا اومدن بگید حتما با ما شما کار دارم. باید ببین چه کارت داره، خدا خیرت بده. نمیگه میوه نداریم، با نام میوه فروش محله به شوهرش میرسنه ما میوه نداریم، با نام قصاب محله به شوهرش میرسونه ما گوشت نداریم، با نام بقال و خاربار فروش محله به شوهرش میرسونه ما برنج نداریم. یعنی با نگاه همدیگه رو تقویت میکنن، گوشه و کنار زندگی رو به همدیگه میرسونن. چقدر خوبه هماهنگ باشن. و این هماهنگی ما در عالم طبیعت هم میبینیم. اگر توازن بین جاذبه زمین و نیروی گریز از مرکز نبود، دانشجوها خوندن چه میشد؟ همه پرت میشدیم و معلق در آسمان ها و هوا میشدیم. این که ما راحت داریم رو کره زمین زندگی میکنیم به خاطر یک چیز است، و آن توازن بین جاذبه زمین و نیروی خلاصه گریز از مرکز. اگر این توازن نباشه دیگه زندگی محاله. اگر زن و مرد با هم دیگه توازن نداشته باشن، اینجا دو جبهه پیش میاد، یا بچه مادری میشه یا پدری میشه، و اینجا بچه جاسوس بار میاد، خبرچین بار میاد، بی تربیت بزرگ میشه. زن و مرد باید با هم دیگه توازن داشته باشن. خدا رحمت کنه رهبر انقلاب رو. تو اوج رهبری، رهبری مملکت خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما دو تا شاگرد تو مغازه داری، گاهی وقتا میمونی توش چه کنی؟ میترسی هم دوتا شاگرد با هم دستبگی کنن، جنسا رو بردارن برن بیچارت کنن. یک مملکت 60 میلیونی گردوندن با دنیای از دشمن، والله خیلی مشکله. شما نگاه کنید 8-9 ساله رهبر معظم انقلاب، رهبر انقلاب شدن. شما برید آخرین عکس ریاست جمهوری رهبر انقلاب رو ببینید و توی این 8-9 سال ببینید الان آقا به چه روزی افتادن. اون موقعی که آیت الله خامنه ای رهبر شدن، یک لاخ موی سفید تو محاسنشون نبود. الان یک لاخ موی مشکی و سیاه نیست، همه سفید شد. چرا؟ سخت رهبری کردن، مشکله. همه رادیوهای بیگانه رو باید بخوانن، بشنون، مطبوعات رو مطالعه کنن، نمیدونم ریزترین مسائل زندگی و مسائل سیاسی جامعه رو باید بدونن، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه باید با فلان وزیر، با فلان نماینده بحث و گفتگو داشته باشن، بگیرن نبض جامعه را. اما حضرت امام زندگیشون اینجوری بود، با وجودی که رهبری یک مملکت و انقلاب با این همه دشمن یک چیز برای من و شما محالیه، اما میگن 2 ساعت در 24 ساعت روزشون فقط اختصاص داشت به خانمشون. در همی بستن زن و شوهر تک و تنها، بدونه که نوه ای باشه، پسری باشد، دختری باشد، میشستن با هم دیگه حرف میزدن، خاطرات زندگیشو بیان میکردن، وقتش نمیدانن به زنشون. یه پیرمرد نمیدونم چند ساله مثل یک داماد 25 ساله حرمت برای زنشون قائلن. خب این ریزکاری هاست که یک کسی رو امام امت میکنه. این رو میگن هماهنگی، اینو میگن نظم زندگی، اینه که زندگی رو نظم میده، قشنگش میکنه. خدا رحمت کنه شهید دستقیب رو، اومده بودن پیراهنشون رو این یقه رو کلن دگمه رو باز کردونن سر کلاس، و بعد یکی از این دگمه ها رو جا به جا بسته بودن، یعنی این دگمه رو برداشته بودن مثلا اون اینجوری بسته بودن، گفت بودن ببین یه دگمه رو تو جا به جا ببند، چقدر زشت پیراهن میسته. میگفت این زن و مردم مثل تکمه میماند، و اون قسمت اون طرف لباس که اگر به جا این دگمه ها بسته نشود، بسیار لباس چیه؟ زشتیه. زن و مرد باید توازن داشته باشه. در یک لباس اگر توازن نباشد خیلی لباس زشتیه. اگر زن یه چیز بگه برای خودش، مردم یه حرف برای خودش بزنه، خب دیگه زندگی نیست. مسلماً این زندگی خیلی زشتی خواهد بود. زشت یعنی چه؟ یعنی چیزی که هماهنگی نداشته باشه، هارمونی خاص خودش از دست بده. زن باید وقار داشته باشد. اگه زن لیم شد، زن عشوه برا نامحرم آمد، این خیلی زن زشتیه. اگر مرد هیبت و ابهت و شکوه و جلال خودش را از دست داد، اگر غیرت خودش از دست داد، خیلی مرد زشتیه. و این زن و مرد زشت چه انتظاری شما دارید یک زندگی زیبا داشته باشن؟ غیر ممکن است. و لذا ما اگر خواستیم دارای یک زندگی زیبا باشیم، زیبایی ها را اسلام معرفی کرده. اسلام در تمام جهات زیبایی رو گفته. من چند تا روایت براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم. از امام صادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه یک روایت تقدیم کنم. گوش بدید چند تا حدیث چقدر زیباست در ابعاد مختلف، که هر چیزی واقعا زیبا، واقعا زیباست در هر جایی خاصی هم که قرار بگیره. امام صادق فرمود هرگاه خداوند به بنده ای نعمت بدهد، دوست دارد که آن را بر او ببیند، چرا که خدا زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. زیبا بپوش چرا که خدا دوست دارد، اما از حلال بپوش و در مسیر حلال به کار ببند. زیبایی در زندگی یعنی این، زیبا بپوش اما پولش حلال، جنسش حلال، مدلش در شأن تو خدا دوست داره. امام صادق فرمود خداوند جمال و زیبایی را دوست دارد و بدبختی و خود را به زشتی و بیچارگی زدن را دشمن دارد. تمارز کردم، این که من ندارم، بدبختم، بیچارگی، خدا از این افراد بدش میاد که بیاد هی بدی و کمبود زندگی رو به رخ اونو بکشه. با خدا دشمنی نکنید، دیده شدن آثار نعمت خدا در بندهش به این است که لباس پاکیزه بپوشید، بوی خوش استعمال کنید، خانه را گچکاری کنید. من این روایت رو عجیب بود برام، گچکاری کنید یعنی زندگیتون رو قشنگ کنید که وقتی زن و بچه نگاه کردن به در و دیوار خانتون لذت ببرن. حیات خود را جاروب کنید و حتی قبل از غروب خورشید چراغ منزلتان را روشن کنید. این میشه یک زندگی قشنگ، یک زندگی زیبا. پیامبر فرمودن به علی، زیبایی حالا ببینید، اینا همش زیبایی ساز است. ایجاد عنصر زیبایی رو با این روایات دادن میتونه تو زندگی زیاد کنه. پیغمبر فرمود به علی علیه السلام سفارش کردن، یا علی، حقوق فرزند بر پدر این است که نام زیبا بر او بگذاری که معنای زیبا داشته باشه. ببینید زیبایی در انتخاب نام. امام باقر فرمود فرزندت را به دایه زیبا بسپار. اون خانمی که شیر نداره، امام باقر میگه اگر رفتید یه زن شیرده را بگیرید، اگر دو زن شیرده و دایه بودن، یکیشون زیبا بود یکیشون زشت، بچه را به دایه زیبا بسپار. چرا؟ برای این که خلاصه دایه زشت تأثیر زشتی دارد در بچه و دایه زیبا شیرش مؤثر است در بچه. حتی تو انتخاب دایه امام باقر میگه زیبایی یادت بله نره. پیغمبر اکرم فرمود خیر و نیکی را نزد خوش سیمایان و خوش رویان بجویید. بیاد با هم بریم زندان. تمام قاتلا، تمام قاچاقچیا، تمام مفسدا، تمام مخربا، تمام آنهای بیتربیتی که الان پشت میلای زندانن، شما نگاه به چهرهشون که بکنید دیافه داره چیه؟ داد میزنه که این آدم حسابی نیست. اما آدم متدین، مؤدب، اصلا قیافش داد میزنه. حالا شاید پوست صورتش سیاه باشه، اما تربیتی که در وجود او هست، این کدری پوست صورتش رو چیکار کرده؟ جایگزین کرده، پر کرده. آدم نگاهش میکنه اینه چقدر این مرد زیباست. شما بلال حبشی رو اگر میدیدید اصلا به سیاهی او نگاه نمیکردید. اگر مثلا شما منید میسم تما رو نگاه میکردید اصلا به زشتی او توجه نداشتید. چرا؟ چون اونقدر زیبا نماز میخوند، اونقدر قشنگ برخورد میکرد که انسان دیگه اصلا توجهی به زشتی صورتش چیه؟ نداشت. آدمی که کار زشت میکنه کم کم قیافه او رو هم چی؟ کدر میکنه، زشت میکنه. شما برید مدینه ببینید وهابی هایی که دشمن علی و فاطمه هستن بدون اینکه کلامی حرف بزنن قیافه داد میزنه دهده بودن آنها. اما سنی ها در مدینه و مکه که شما تشریف ببرید طرف نمیخوادن به ایست دست و سینش بذاره تا بفهمی سنی هست. به چهره او که نگاه میکنی میبینی نورانیه، وقتی میری جلو باش حرف میزنی میبینی چیه؟ شیعه قطیف هست، شیعه طائف هست، شیعه مدینه هست. بدون اینکه شما اصلا نگاه کنی ببینی صدق الله العظیم میگه یا نه، چهره چهره زیباست، چهره چهره شاده، چهره چهره بسیار جذابیه. چرا؟ چون نیت زیبا، عمل زیبا، اعتقاد زیبا، عقیده زیبا، چهره و رفتار زیبا رو چی؟ درست میکنه. سعی کنید زیبایی را تو زندگیتون وارد بکنید و این زندگی رو از زشتی در بیارید. حالا من یک مطلب دیگه خدمتون عرض میکنم، بقیه این مطلب باشه برای فردا، که هنر زن اون بود. حالا هنر زندگی بر دو محوره: یک، شناخت زیبایی ها، دو، آفرینش زیبایی. تقسیم خود آرایی به دو جوره. زن و مرد اگه خواستن زندگیشون قشنگ باشه اول باید برن زیبایی ها را بشناسن و بعد ببینن فاقد کدام زیبایی است در زندگی، اون زیبایی رو خلق بکنن. زن و مرد باید تقسیم بکنن خود آرایی را. تا میگیم خانم به خودت برس، بعضی میکنن مرد نباید به خودش برسه، اما اسلام میگه ما یک آرایش داریم، یک پیرایش. این که الان دیدید خیلی از آرایشگاه مردونه برداشتن چی نمیشتن آقا؟ پیرایشگاه. چرا؟ چون فرق است بین آرایش و پیرایش. آرایش یعنی به خود اضافه کردن برای زیبایی، پیرایش یعنی از خود کم کردن برای زیبایی. آرایش مال زن است، پیرایش مال مرد است. مرد اگه خواست قشنگ بشه باید چکا کنه؟ باید خودش رو سرخ و سفید کنه؟ نه، باید بره پیرایشگاه موهای اضافه رو بچینه، اون پیرایشگاه بیاد محاسن رو کوتاه بکنه، سیبیلای آبخوری رو کوتاه بکنه، موها رو قشنگ بکنه، تیغ پشت این سر بکشه، دور گوش رو تیغ کشی بکنه، موهای اضافه رو بزند. به این سر و صورت وقتی رسید یعنی یک کم بکنه تا این مرد چی بشه؟ زیبا بشه. حالا اگر جا به جا شد، مرد آرایش کرد و زن چی؟ پیرایش کرد. ببینید چه زندگی قشنگی میشه. برید حالا ببینید الله اکبر که تو جامعه ما چقدر مسائل غرب و غرب زدائی به خصوص در نسل جوان ما چقدر دیده میشه. دشمن اومده این جا به جایی رو به وجود آورده که ما داره یک زندگی زیبا ولی نباشیم. خلاصه شهید دسته میفرمود اگر تعدیل آرایش و پیرایش نشه مثل ادویه تو آبگوش میشه. یه ذره ادویه تو آبگوش خیلی بجاست، اما اگه همه ادویه رو خالی کردی دیگه کسی زیر بار خوردنش نمیره. آقا آرایش برای زن در حد معقول، پیرایش در برای مرد در حد معقول. بعضی مردا میرن کم میکنن، یه حسابی هم کم میکنن، سیبیلو میزنن، ریشو میزنن، قشن کمی 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 کمش میکنن. صورت مثل آینه آقا، مورچه بیاد رو لپای این آقا بکس و باعت میکنه. تعدیل ما گفتیم کمش کن، اما دیگه نگفتیم زقل تومش هم بکش بیرون. ما گفتیم کمش کن، اما دیگه نگفتیم کمیره لوتش کن، جاروها و پاروها همه رو بریز پایین. پیرایش برای من مثل خال میمونه. خال رو لب خیلی قشنگه، یه دونه خال قشنگه، اما اگه صورت خال خالی شد چی؟ خیلی زشته. یک ذره ادویه تو آبگوش خیلی بچاست، اما اگه تمام ادویه رو خالی کردی
دیگه کسی زیر بارش نمیره. خدا رحمت کنه شهید دستگاه. میگه یه چوب داریم به نام عود، باید بسوزونیش تا خوشبو بشه. یه چوب هم داریم به نام صندل که باید آبش بزنی تا چی؟ خوشبو بشه. حالا اگر عود و شما آبش زدی، صندل چی؟ سوزوندی. خب به بوی خوش نمیرسی. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق. به قول رسول الله فرمود، گفتن یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف؟ فرمود انا امله من، من از یوسف نمکی ترم. مرد خوب آقا نمکی باشه، اما نه از این نمک زبرا و نمک چی یوددار. اگه نمکی زبر شدی کم کم یا خیلی بیمزه تشریف داری یا خیلی چی؟ خیلی شور. بعضی مردا خیلی میخوان خوشمزدگی در بیارن، دیگه بلو میشن، خیلی لوس میشن، نونور میشن، بی ادب میشن. نمک باید به جا خورده باشه. زن و مرد اگر هنرمند شدن، ما ببینیم که خلاصه زندگی قشنگی دارن. یه حدیث میخوام براتون از هنر یک زن براتون بگم. اگه خسته نشدید عرض بکنم، بگم خسته شدید فردا بگم چه کنم. بسیار قصه زیبایی است، روایت قشنگی است. میخوام کار یاد این زن بدم امروز، ببینم که باید چه بکنیم. اگر خسته نشدید، آقایون برای سلامتی خانماشون و خانما هم برای سلامتی شوهرشون یک صلوات حسینی قرائت کنند. پیغمبر اکرم، چشمای مبارکتون به من، خیلی قصه قشنگه. پیغمبر اکرم همیشه میفرمود کهنه ها و جادوگرا، به قول حالا یا چی؟ رمالا، یا دروغ میگن، دروغ میگن. در این تکذیب رسول الله یکی از مهمترین کهنه های مکه توبه کرد، ایمان آورد به رسول الله، گفت من دیگه دنبال سحر و جادو نمیرم. از قضا کهنه های مکه که توبه نکرده بودن، اومدن گفتن مردم تا چند روز دیگه مسجد الحرام پری آب میشه. اتفاقا شد، باران آمد و مسجد الحرام، اونا که رفتن میدونن خیلی گوده، گودترین منطقه است، پر آب. مردم پیغمبر اکرم همه رو ردیف کرد، سطل آوردن، ظرف آوردن، ظرفا رو خالی میکردن. اون ظرف آخری میرسی به دست رسول الله که بیرون میریخ، پیغمبر هر ظرفی که بیرون میریختن فهمدن خدا شاهد است که کهنه ها دروغ میگن، و هر ظرفی که بیرون میکردن گفتن جادوگرا دروغ میگن. بارون هم اومده بودا، همه هم رسیده بودن به این مطلب، ولی هی میفهمودن دروغ میگن کهنه ها، دروغ میگن جادوگرا، دروغ میگن رمالا، مردم گول به حرف اینا نخورید. یکی از این کهنه های بزرگ مکه توبه کرده بود، این یک دختر خواهری داشت از شهر طائف هم بود. این اومد نمیدونست داییش توبه کرده، اومد پیش داییش مکه از شهر طائف، گفت که من با شوهرم دعوام شده و قهر کردیم با هم. شما هم دایی جون ساحری، رمالی، جز کهنه های مهم شهری، یه سرکتابی به قول این پیر زنا، بله، یک دوایی چیزی برای ما درست کن، ما با این شوهرمون خوب بشیم. اون نمیخواست به دختر خواهرش بگه که من چی؟ توبه کردم. در از اون طرف هم نمیخواست دوباره دست به چی بزنه؟ به این جادوگری بزنه. یه فکری کرد و فرمود 40 روز وقتت میدم، اگر تونستی 40 مو از بدن شیر بکنی بیاری، من خلاصه بهت میگم چه کنی که با شوهرت خوب بشی تا آخره. زنه گفت من شیرم کجا بود؟ گفت اتفاقا بالای این شهر طائف یک جنگلی است، در اینجا شیرای نرماده زیادن، برو از اونجا بکنه. این زن اومد نقشه کشید، رفت روز اول از دور دید یک شیر ماده‌ای بچه به دنیا آورده. به فکرش رسید یه مقداری آشغال گوشت و استخون و اینا به قول خودمون جمع کنه، میومد پرت میکرد طرف این شیر ماده، اینا میخوردن و خب شیر ماده هم خیلی راحت غذا گیرش می اومد. مدتی این کار ادامه داد تا شد روز 38 دید دو رو دیگه بیشتر وقت نداره، اما در هر دفعه‌ای که می اومد یه مقداری نزدیکتر می شد به این شیر. چون این شیر ماده و بچه های شیر از این زن 38 خوبی دیده بودن، دیگه کاری با این زن نداشتن. این نزدیک و نزدیک و نزدیکتر شد تا اومد کنار شیره و یه مش از پشمای شیره رو چکا کرد، به قول خودمون قیچی کرد، شیرم باش کاری نداشت. اومد از شیر فاصله گرفت و اومد مکه خدمت داییش، گفت اینم 400 موی پیر، 40 تاش مال من، بقیه شم باشه برای یه زن بدبخت دیگه‌ای که مثل من گرفتار شوهر چیه بد اخلاقه. بگو ببینم چه کنم. دایی که تعجب کرده بود این پشمه شیره کجا آورده، گفت چه کردی؟ قصه را گفت. گفت من 38 روز محبت کردم به شیر ماده و بچه‌هاش، اونم با من رام شدن. گفت برو دایی جون برس به زندگیت که دوای درد تو همینه. سوال من اینه، آیا شوهر تو از شیر ماده درنده تره؟ تو چطور به یک شیر محبت کردی تا تونستی نزدیکش بری؟ مسلمن اگر به شوهرت محبت کنی و در محبت کردن دقت بکنی، شوهر تو هم مثل او شیر ماده چی میشه؟ رام میشه. از محبت خارها گل میشه. اگر یه مقداری خانما تندیه رو بذاریم کنار، اگر آقا یه مقداری اخما رو باز بکنیم، انشالله از محبت مرده زنده می شود و از محبت شاه بنده می شود. تمام این نگرانی ها به خاطر اینه که ما لبخند رو لبامون نیست. هنر زندگی اینه که من عرض کردم خدمتون. انشالله خانم ها تا 40 دیگه وقت دارید که 40 موی شیر بیرید تا ببینیم باید چه کنیم. اگر خسته نشدید صلوات و محمدی خط بکنم. خب بریم در خانه امام 8 علیه السلام. روزه امام رضا من این چند روز نخوندم، نمیدونم چرا امروز به دلم افتاده مردم ببرم مشهد. با پای دل با هم دیگه بریم به طرف مسجد گوهرشاه. اون حوض بزرگ هست وسط مسجد، دیدی؟ وسط حیا. اینجا بیا یه وضو بگیر با عشق چشمت. دنبال من بیا امشب، امروز ببرمت مشهد، امروز ببرمت زائر امام رضات کنم. اونایی که چند ساله نتونستن خراسان برن کجا نشستن؟ اونایی که به قول خودشون میگن امام رضا چند ساله ما رو طلب نکرده، امروز بیان دلشون رو خراسانی کنن، انشالله اجازه بگیرن، دعوت نامه بگیرن از امام 8. برید در کنار قبر سامن الحجج همه شیعه ها رو دعا بکنید. وضو تو بگیر، بیا به طرف کفشداری برید، کفشو تو بده، تحویل دادی بیا دنبال من دم در به ورودی بایست روبروی ذریح امام رضا، اذن دخول بگیر و برو. نمیتونی که بدون اذن دخول وارد بشی که. این دست راست تو رو سینت بگذار مقابل ذریح امام رضا. ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله. به به، همه تون دارید خراسانی میشید. ادخل یا فاطمه الزهرا سیدة النساء العالمین، ادخل یا امیر المؤمنین، ادخل یا غسان ابن علی، ادخل یا حسین ابن علی، ادخل یا علی ابن الحسین، ادخل یا محمد ابن علی،
منو یا جعفر ابن محمد، ادخلو یا موسی ابن جعفر، ادخلو یا علی ابن موسی رضا، ای امام رضا آیا داخل بشم یا من، آیا به من اجازه دخول دادی یا نه، یک به یک اذن دخول بگیر، در ورود حرم ببول، آرست آرست بیا مقابل زری، اگه حواس جمع باشه دلتو میبرم حرم امام رضا، سنگ سفید و ببول، آرست آرست وارد حرم بشو، بیس مقابل زری، بگو السلام علیکم یا امام الغریب، السلام علیکم ایها الامام الشهید، السلام علیکم ایها الامام المسمور، السلام علیکم ایها الامام المغمور، السلام علیکم ایها الامام الرؤوف، قتل الله من قتل و لعن الله من ظلم. آقا شنیدم زامن آهو شدی، شنیدم یار غریبانی، شنیدم هرگی بیاد در خونه نامیدش نمی کنی، های امام رضا قربونت برم، امروز همینم مردم اومدن پا بوس شما، میخوام روزی بخونم که خواهرش معصومم گریه کنه، یا زهر یا زهرا، زنای خراسانین هر کدومشون برگه گلی دستشون بود، شاخه گلی دستشون بود، اومدن تشییع جنازه امام رضا، هوا سر میگه گفتم خانوما اینجا چه میکنی، گفتن ما به شوهرامون گفتیم مهریامونو حلال کردیم، بگذارید بریم تشییع جنازه امام رضا، ای خانوما چرا گل بارون میکنی، بگم زنا یا نه، صدا زدن عباسن حق رضا غریبه، به 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 این ناله ها، رضا مهمانه، رضا مادر نداره، ای جمله خد به رازه من، حسینیا کربلایا، اگه قرارن بی مادرها رو گل برون کنن، ها ها بعضی ها فهمیدن میخوام چی بگم، اگه قرار غریبا رو گل برون کنن، من یه بی مادر سراغ دارم کربلایا، من یه غریب سراغ دارم نینوا، عوض این که بدنشو گل بارون کنن بمیرم تیر بارون، همه بگید یا حسین یا حسین، به حق امام هشتم، به حق امام حسین، گناهان ما ببخش و بیامر، آبروی ما حفظ کن، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، چشما به جمال مهدی روشن فرما، عوامل فرج امام زمان فراهم بفرما،
موانع ظهور مولا بر طرف فرما. به اسمت زهرای مرضیه باقی مانده غیبت مولا به مادرشون زهرا ببخش و از سربازه خوب مهدی محسوب فرما. آن به آن زندگی ما مرضی حجت ابن الحسن قرار بده. به اسمت زهرای مرضیه قدمها به خراسان، به کربلا، مدینه برسان. چشما به جمال مهدی، گنبد سبت رسول الله، حرم با صفای امام رضا و عتبات مقدس روشن فرما. امام عزیزمون، یادگاران اماممون، شهدامون، گذشتگانمون رحمت فرما. رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب، مراجع جوانامون رو حفظ فرما. به عز آل الله این قلیت و صلات از همه ما به شایسته قبول بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.